رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح روز 29 قبس سال 1395 خورشیدی در افغانستان که مصادف است با ساعت 8 شب 18 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. نخست سرخط چند خبر مهم.
تأکید وزارت دفاع آمریکا بر ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان، درخواست 4 سناتور برای تشکیل کمیته بررسی مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و رهایی سیاحین قید مانده در جریان یک حمله مسلحانه در اردن.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان، گزارش را در مورد مذاکرات وزرای خارجه عربستان سعودی و ایالات متحده درباره جنگ یمن خواهید شنید. امید تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. نخست تفصیل اخبار از همکارم جیلا سمیعی.
با عرض سلام، وزارت دفاع ایالات متحده در گزارشی که به کنگره آن کشور ارسال داشته گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان به ادامه حمایت آمریکا و کشورهای ائتلاف نیاز دارند تا کاستی‌هایی را که در قابلیت‌های دفاعی خود علیه شورشیان دارند مرفوع سازند. گزارش وزارت دفاع آمریکا حاکی است که قابلیت نیروهای افغان در بخش‌های هوایی، لوجستیک و عملیات‌های تهاجمی و تصفیه بهبود یافته است، اما به پیشرفت بیشتر در این زمینه‌ها نیاز می‌باشد. در این گزارش آمده است که در عملیات‌های تهاجمی اردوی ملی افغانستان در فصل تابستان علیه طالبان، فساد، محدودیت‌های لوجستیکی و عدم قابلیت برخی مسئولین در سوق و اداره مانع نیروهای افغان برای حفظ پایدار پیشرفت‌ها در کاهش نفوذ شورشیان در نقاط مختلف افغانستان شد. در گزارش وزارت دفاع آمریکا گفته شده که اردو و پلیس ملی افغانستان در سال جاری قادر شدند تا مراکز همه ولایات افغانستان را در کنترل خود نگه دارند، اما طالبان به تناسب ارزمان دیگر بعد از سقوط حکومتشان در سال 2001 بیشترین ساعات افغانستان را تحت کنترل دارند. در این گزارش گفته شده که نیروهای ویژه افغان هنوز هم یکی از بهترین نیروها در نوع خود در سطح منطقه می باشد. روسیه روز یکشنبه تهدید کرد که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را برای دسترسی به ساعات از شرق حلب که تحت محاصره حکومت سوریه است نمی پذیرد و آن را ویتو خواهد کرد. ویتالی چرکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، یک پیشنویس جدید را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح کرد که با طرح پیشنهادی فرانسه تفاوت دارد. بر اساس پیشنهاد فرانسه، ناظران سازمان ملل متحد می توانند آزادانه بر روند خروج غیر نظامیان از شرق حلب در سوریه نظارت کنند. این در حالی است که آتش بس شکننده که برای انتقال غیر نظامیان از شرق حلب وضع شده است، با حمله بر بس هایی که قرار بود مردم را انتقال دهد، لطمه دیده. چند سناتور دموکرات و جمهوری خواهی امریکایی خواستار تشکیلی یک کمیته متشکل از اعضای اردو حزب برای بررسی اتهامات حملات سایبری توسط روسیه و دخالت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شدند. تفصیل بیشتر از احد عزیززاده.
سناتور چک شومر که قرار است رهبر آینده اقلیت دموکرات ها در مجلس سنای امریکا باشد، همراه با جک رید، جان مکین و لینزی گراهام جداگانه گفتند به یک کمیته اختصاصی نیاز است تا از تمرکز معصر کنگرس بر موضوع حک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات در طول مبارزات انتخاباتی اطمینان حاصل شود. جک شومر اعلام کرد این 4 سناتور علاقه ندارند این دوسیه همانند دوسیه بنغازی اسیر بازی‌های سیاسی دو حزب شود. وی گفت این حقیقت که آنها سیستم سیاسی را هک کرده و سعی کردند چنان که دیده می شود بر نتایج انتخابات تاثیرگذار باشند یک موضوع بسیار بسیار جدی است. این چهار سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه با ارسال یک نامه مشترک به میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا خواهان تشکیل یک کمیته در مورد شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دخالت روسیه در انتخابات ریاستی جمهوری کشورش را رد می‌کند و می‌گوید که انتخاب او عادلانه و شفاف بوده است.
مقام ها در اردن می گویند نیروهای امنیتی سیاحین خارجی را که برای 5 ساعت در جریان حمله مردان مسلح در شهر الکرک داخل یک قلعه دوران قرون وسطایی گیر مانده بودند آزاد کردند. در این حمله حداقل 14 نفر کشته و 22 تن دیگر به شمول غیر نظامیان و پلیس زخمی شدند. روزنامه جوردن تایمز گزارش داد که یک زن کانادایی و حداقل 5 پلیس و 4 تن دیگر که بعداً گفته شد سیاه بودند شامل کشته شدگان می باشند. و گزارش نیروهای امنیتی اردن مردان مسلح قبل از حمله به قلعه تاریخی الکرک و پناه گرفتن در آن در محلات دیگر این شهر کوهستانی به مردم آسیب رسانیده بودند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده است. یوکیو امانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در سفر به تهران گفت که تطبیق مفاد توافقنامه هسته‌ای برای ایران بسیار اهمیت دارد. آقای امانو روز یکشنبه در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران بر لزوم پایبندی تمام طرفین و تعهدات خود در این توافقنامه تاکید کرد. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
با گزارش اسوسییتد پرس آقای روحانی نیز در این دیدار با تاکید بر این که به نظر او تمدید تحریم‌ها علیه ایران توسط کنگره آمریکا نقض توافق از جانب آمریکا است، گفت کشورش تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند باشند، به تعهدات خود عمل خواهد کرد. یوکی آمانو بعد از دیدار با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که ایران از زمان اجرای توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام به تمام تعهدات خود در این توافق به خوبی عمل کرده است. انتقاد شدید مقام‌های ایرانی از تمدید تحریم‌های 10 سال علیه ایران در حال است که مقام‌های آمریکایی تمدید تعزیرات را مغایر برجام نمی‌دانند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته بعد از اینکه این مصوبه به قانون تبدیل شد گفت که قانونی شدن تمدید تحریم‌ها علیه ایران تأثیری بر توافق هسته‌ای با آن کشور ندارد و این قانون کاملاً با تعهدات آمریکا در برجام مطابقت دارد.
و قرار است بخش دیگری از روند پر سر و صدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز دوشنبه تکمیل گردد. هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور یا الکترال کالج رسماً تایید خواهند کرد که دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. رئیس جمهور در آمریکا بر اساس آرای عامه نه بلکه بر اساس آرای الکترال کالج انتخاب می شود و این موضوع عملا در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا به مشاهده رسید. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با وجود برتری در داشتن نزدیک به 2.9 میلیون رای در مقابل دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه بازنده اعلام شد و آقای ترامپ که آرای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور را از آن خود کرده بود برنده انتخابات اعلام شد. قرار است 538 هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور در مراکز 50 ایالت رای خود را امروز به صندوق اندازند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال گزارش های این برنامه. آغاز می‌کنیم از هرات. شماری از جوانان ولایت هرات با برگزاری یک نمایشگاه کاریکاتور در تلاش تشویق نسل جوان برای مبارزه با پدیده فساد اداری هستند. این جوانان همچنان خواستار تغییر سیستم مبارزه با فساد اداری و کاهش نهادهای ناظر در این زمینه شدند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
44 دختر جوان هراتی باورهای خود از فساد اداری را روی کاغذ کشیده و در قالب نمایشگاهی تحت نام ما به فساد نمی‌گوییم به معرض عموم قرار دادند. در بیشتر این نقاشی‌های کاریکاتورگونه دولت عامل اصلی گسترش فساد نمایش داده شده است. صادق اکبری یکی از مسئولان برگزاری این نمایشگاه میگوید به هدف تغییر اذهان عامه برای مبارزه با فساد این نمایشگاه را دایر کردند، چرا که جوانان هم در کنار سایر نهادهای دولتی و خصوصی وظیفه دارند تا مردم را به مبارزه با فساد اداری تشویق کنند.
هدف کلی از برگزاری نمایشگاه به نمایش گذاشتن افکار و ایده های جوانانی بود که میخواهند فارغ بشن و دغدغه عظیم دارن که در فساد چشمگیری که در افغانستان وجود داره دامنگیر از اونا میشه، چون در این تصاویر اکثرا به نمایش گذاشته شده که یا رشوت میگیره یا اگر ترافیک پول میگیره و شخص از چراغ قرمز عبور میکنه و یا در کل خیانت میکنه. ما خواستیم اینا رو به نمایش بگذاریم تا ایده ای که از این نمایشگاه ما دیدن میکنن به فساد نه بگوین. وقتی اینا به فساد نبگن، وقتی همکاری نکنن، فساد اتفاق نمیفته و ما جامعه مملو از بی فسادی انشاءالله خواهیم داشت.
اشتراک کنندگان این نمایشگاه که بیشتر شاگردان انستیتوت کمال‌الدین بهزاد در هرات می باشند نیز میگویند در تلاشند تا با نمایش انواع فسادهای موجود در جامعه افغانی از طریق هنرشان نسل جوان را القا کنند تا برای پیشرفت افغانستان مانع از رشد فساد در جامعه شوند.
من یک مثلا یک کارمند دولتی به نمایش ماندم که به ریم چاکی بود، کسی بود که به او رشوه میداد، او هم در حال رشوه گرفته بود. یک مثلا ماری در قرار دادم که به منقشی خود که او نش میزن به این معنی که حالا او فساد میکنه، رشوه میگیره، فردا روز قیامت امو فساد از او ماری میشه، او را از بین میبره.
میخواستم ثابت کنم که به زیر پرچم افغانستان فساد زیاد اجرا میشه. اگه فساد نباشه میتونن کسایی که استعداد دارن اونا پیشرفت کنن، کسایی که لایقن واقعا زحمت کشیدن اونا میتونن پیشرفت کنن. به این منظورم که میگم وقتی شخصی به اداره ها میره وقت درخواست پول از هم میشه نباید بده.
سید متین حسینی یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه میگوید با اینکه این نقاشی ها زیاد شاهکار نیستند اما نشان دهنده خاص مشترک مردم یعنی رسیدن به افغانستانی آری از فساد و مترقی است که میتواند مؤثر باشد.
ایجاد همچون نمایشگاه ها و پروگرام ها برای منع فساد اداری میتونه یک انگیزه خوبه برای نسل بعد که ما جوان ها هستیم بشه که به هر حال ما فساد نکنیم. اگر یک وقت میخواهیم که پروگرام های دولتی یا غیر دولتی اشتراک کنیم بفهمیم که از ضرر فساد بیشتر از اون چیزیه که نفع شخصی خودمون میشه.
در حاشیه این نمایشگاه همچنان گفتمانی پیرامون مبارزه با فساد اداری بین جوانان و شماری از مسئولین محلی نیز راه اندازی شد. سید عظیم کبرزانی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی در این گفتمان خواستار تغییر سیستم و مکانیزم مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت و دادن صلاحیت‌های بیشتر به والیان در ولایات برای مبارزه با این پدیده شوم شد.
صلاحیت‌ها را ببریم از آدرس مرکز، قدرت جمع شده نمیتونه مرکز نظارت بکنه به سطح ولایات. وقتی که ولی صلاحیت نظارت داشته باشه، صلاحیت مصرف داشته باشه، این میتونه یک کمی جلوگیری بکنه از فسادی که در پروژه‌ها از آدرس مرکز شاهد است.
این خواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که به تازگی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از دادن صلاحیت‌های بیشتر به والیان در ولایت‌های این کشور سخن زده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلگرام می‌کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
با ترویج باغداری در ولایت بامیان، محصولات کشت چپه نمک در این ولایت چند برابر افزایش یافته است. کشته چپنمک از درخت زردالوی ساقی به دست می آید و تنها در ولایت بامیان تولید می شود که باغداران از رونق یافتن آن در بازارهای داخلی کشور خوشبین هستند. ظفر بامیانی در این مورد از بامیان گزارش می دهد.
کشته چپنمک یکی از محصولات سردرختی بامیان است که از یک نوع درخت زردالو به نام درخت ساقی به دست می آید. این محصول مرغوب باغداران ولسوالی کهمرد ولایت بامیان در سالیان اخیر از رونق خوبی در بازارهای داخلی افغانستان برخوردار شده و غرس نهالهای آن اخیراً در برخی ولسوالی‌های این ولایت ترویج یافته است. اکنون باغداران ولسوالی‌های کهمرد و سیغان انواع کشته چپنمک را تولید می‌کنند که هر کدام آن نظر به کیفیت و مرغوبیتش در بازارهای افغانستان پاکستان و حتی کشورهای خارج به فروش میرسد. شماری از باغداران ولسوالی های کهمرد و سیغان بامیان میگویند که در سال جاری میزان تولید کشته چپنمک در این ولسوالی ها افزایش یافته است. عبدالحمید یکی از باغداران ولسوالی کهمرد بامیان میگوید
از روی باغدار دیگه از خود میگن 80 سر 90 سر سلفر رو خسته میشد 120 سر امتر شد. این اول تاگ میزنه باز بعد از اون بسیار داره چسبک داره باز یک روز تا بگاره ایلا دو روز در دفته میمونه بعد از اون که بازی پیش خود اگذاره میمونه باز امیر چپنمک میکنه.
کشتی چپنمک با روش های خاص پس از فصل محصول برداری آن تهیه می شود. باغداران این محصول را به سه شکل چپنمک مغزدار، برگک و چپنمک ساده با مواد سلفر مخلوط می کنند و برای مدت آن را زیر نور آفتاب قرار می دهند تا خشک شود. کشتی چپنمک بامیان که از شهرت خوبی در افغانستان برخوردار است، بیشتر برای تحفه و سوغات از بازارهای کشور به خارج از افغانستان صادر می شود. ابراهیم یکی از دکانداران بازار بامیان میگوید که قیمت یک سیر یا 7 کیلوی کشته چپنمک از 2500 افغانی تا 4000 افغانی خرید و فروش می شود.
ای از کشته جور میشه، کشته را خشک میکنن، خویامون قسمی اول و دوم و سوم داره. اولش خو اصلا هیچ اینجا پیدا نمیشه، بسیار قیمت است. داخلش مغز میباشه، مثلا بادام، غسته، این چیزا. اینا بیشتر کسایی که از خارج از بامیان میآیند، اینا از بامیان به نام تحفه میبرن. مثلا پالوی قرود چپنمک نمک هم میگیرن، چون چپنمک در بامیان زیادتر است و دیگه ولایت ها کمتر است.
در سالیان اخیر باغداری در ولایت بامیان بیشتر از پیش رشد کرده است. برخی از باغداران میگویند که اگر وزارت زراعت زمینه بهتر بازاریابی و پروسس محصولات سردرختی آنان را فراهم سازد، تولیدات آنان به زودی جای محصولات خارجی را در بازارهای کشور خواهد گرفت. تاجدین یکی از باغداران بامیان:
یک سیر گندم 120 روپیه، نهایت 150 افغانی است، ولی یک سیر چپنمک بس قیمت 3000، قیمت بالا داره. به این دلیل مردم زیادتر میوه روی آورد تا که مردم از فقر و سطح زندگیشان بالا بره و عاید زیاد بسپره.
باغداران میگویند که کشته چپنمک نسبت به هر محصول زراعتی بامیان 10 برابر قیمت بیشتر دارد که عاید خوبی از تولید آن نصیب باغداران می شود. یکی از دلایل عمده افزایش تولید و رونق بازار چپنمک در کشور، پروسس و بسته‌بندی خوب این محصول از سوی باغداران خوانده شده است. انجینر عبدالوهاب محمدی، رئیس ریاست زراعت بامیان میگوید که در سال جاری تنها ولسوالی کهمرد و سیغان بامیان بیش از 100 تن چپنمک تولید کرده است که عاید آن میلیون ها افغانی میرسد.
حدودا شاید بالاتر از 100 تن نباشه. منتها این نیازمند کار تحقیقی، ترویجی و بازاریابی بیشتر هست. از لحاظ مرغوبیت دارای رنگ بیشتر باشه که مشتری پسند باشه. امیدواریم سالهای بعدی بتونیم سر از کار مستمر انجام بدیم تا این بتونیم مثل زعفران افغانستان به یک محصول ملی تبدیل کنیم.
رئیس زراعت بامیان میگوید که امسال قیمت هر کیلو چپنمک در بازارهای افغانستان از 400 افغانی تا 1000 افغانی به فروش رسیده و مقداری از این محصول توسط تاجران به خارج نیز صادر شده است. بیش از 80% باشندگان بامیان مصروف پیشه زراعت، مالداری و باغداری اند که عمدترین محصول این ولایت را کچالو تشکیل میدهد. اما کشته چپنمک تنها محصول زراعتی است که در ولسوالی های کهمرد و سیغان بامیان تولید می شود و در سایر نقاط افغانستان وجود ندارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
یک تعداد بسهای حامل جنگجویان و خانواده‌هایشان از شرق حلب، آخرین ساحه تحت کنترل شورشیان مخالف اسد در آن ولایت، روز یکشنبه پس از توافق میان شورشیان و نیروهای حامی حکومت اسد برای آغاز دوباره روند تخلیه مردم ساحه را ترک کردند. نیروهای طرفدار حکومت روی معامله به توافق رسیدند که بر اساس آن به ساکنان دو قریه شیعه نشین تحت محاصره شورشیان اجازه خروج از منطقه داده می شود. روند تخلیه حلب روز جمعه پس از آن متوقف شد که روی تخلیه مردم از قریه های الفا و کفریا مخالفت صورت گرفت. به مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
گزارشگر تلویزیون دولتی سوریه از شرق حلب گزارش می دهد که روز یک شنبه پس از یک توافق جدید میان حکومت و شورشیان، بسها ترک کردن شرق حلب را آغاز کردند، جایی که بیش از 15000 نفر در چهارراه جمع شده و منتظر بسها اند. بسیاری آنان در هوای سرد و یخبندان شب را در همان چهارراه سپری کردند. تعدادی از بسها و وسایط صلیب سرخ نیز با رسیدن به دروازه ورودی دو قریه عمدتاً شیعه نشین برخی از شهروندان را به بیرون از شرق حلب انتقال دادند.
الباصات التي اتت لنقل الروافد تم حرقها بفضل الله تعالى.
این در حالی است که به گفته ناظرین حقوق بشر سوری و تلویزیون دولتی سوریه 5 بس در مسیر رفتن به شرق حلب هدف حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شد. تلویزیون دولتی سوریه نوار ویدیویی از شعله‌های آتش برخواسته از وسایط سبز رنگ را نشان داد که برای تخلیه مردم بسا همی رفتند.
الله اکبر و العزة لله.
تصاویر نشر شده در رسانه‌های اجتماعی افراد مسلح را نشان می‌داد که با سلاح خود به سرور و شادی پرداخته و نعره الله اکبر سر می‌دادند. آنان در این نوار گفتند هر آن که برای انتقال کافران بیایند آتششان می‌زنیم. تلویزیون دولتی سوریه دهشت افغانان مسلح را مسئول آتش زدن به بس‌ها خواند. حکومت سوریه این اصطلاح را به شورشان مخالف حکومت اطلاق می‌کند. تلویزیون میادین که از طرفداران حکومت اسد می باشد گزارش داده که شورشیانی که قبلا با عنوان جبهه النصره شناخته می شدند در عقب آتش سوزی وسایط قرار دارند. اما مقامات شورشیان مخالف حکومت اسد گفتند که گروهی از مردم خشمگین و احتمالا آنانی که در کنار حامیان حکومت فعالیت می کنند مسئول با آتش کشیدن وسایط بودند.
اینجا باید وسایط برای انتقال مردمی که میخواهند ساحه را ترک کنند حضور داشته باشند، اما گلوله ها به کسی امان نمیدهد.
تلویزیون الخبر سوریه گزارش میدهد که نزدیک به 1200 غیر نظامی از شرق حلب و عین تعداد از دو قریه شیعه نشین الفوا و کفریا بیرون خواهند شد. با ختم تخلیه مسئول ساکنین قریه ها به مناطق تحت کنترل حکومت، جنگجویان شهر حلب و بیشتر خانواده هایشان اجازه خواهند یافت تا منطقه را ترک کنند. هزاران نفر روز پنجشنبه برای نخستین بار از شرق حلب بیرون شدند. تصرف کامل حلب بزرگترین موفقیت بشار الاسد در چند سال اخیر جنگ داخلی آن کشور می باشد. این در حالی است که ده ها سوری و اردنی روز یکشنبه در برابر سفارت روسیه در عمان مرکز اردن گرد هم آمده و علیه نقش مسکو در جنگ سوریه نعره سر دادند. مارینا اباتا یک تن از اعتراض کنندگان می گوید هدف از گرد همایی ما نگفتن به بی‌عدالتی هاست.
فقط ما می خواهیم به بی‌عدالتی ها کشتن کودکان و در کل نی بگوییم. آنچه در سوریه اتفاق می افتد قتل عام است، کشتار جمعی است و ما اینجا آمدیم تا به این همه نی بگوییم. علیه بی‌عدالتی و آنچه در آنجا اتفاق می افتد اعتراض کنیم.
اعتراض کنندگان از جامعه بین المللی و ملل متحد خواستند تا به خشونت ها علیه مردم در حلب نقطه پایان بگذارند. جنگ داخلی سوریه و حضور جنگجویان گروه داعش پس از آن در آن کشور آغاز شد که در سال 2011 حکومت به رهبری بشار الاسد مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی را در آن کشور سرکوب کرد. نیمی از 22 میلیون نفوس سوریه بی خانمان شدند و بیش از 400 هزار نفر هم جانهای خود را در این جنگ از دست دادند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش آخر این بخش، عربستان سعودی و ایالات متحده این گزارش ها را کم اهمیت جلوه دادند که واشنگتن تصمیم گرفته تا حمایت نظامی به شمول پلان فروش اسلحه به آن کشور را به خاطر جنگ یمن محدود بسازد. در این مورد آژانس خبری رویترز گزارش تهیه کرده است که برگردان آن تقدیم می شود.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی هنگام بازدیدش از ایالات متحده گفت ریاض به طور رسمی از این تصمیم که وی آن را در تضاد با واقعیت خواند اطلاعی نگرفته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده تذکر داد که این مسئله بیشتر به یک عملیه فراهمسازی طولانی ارتباط می‌گیرد تا محدودیت حمایت نظامی. مامورین ایالات متحده میگویند واشنگتن تصمیم گرفته تا حمایت از عربستان سعودی به شمول توقف توزیع بعضی از مهمات دقیق رهبری شده را به خاطر نگرانی ها در مورد تلفات وسیع غیر نظامیان در جنگ نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن محدود بسازد. در جنگ 20 ماهه یمن تا کنون 10,000 نفر کشته شده و یک بحران بشری را که شامل کمبود شدید مواد غذایی می باشد باعث شده است. جبیر در یک کنفرانس خبری مشترک با جان کری به خبرنگاران گفت
این خبر که افشا گردیده دور از واقعیت است. واقعیت این است عوض کردن بعضی از بمها به بمهای زیرک کار خوبی است، زیرا این بمها خیلی دقیقند.
وای به جواب سؤالی در مورد به تعویق انداختن تهیه سلاح از جانب ایالات متحده گفت:
عربستان سعودی اطلاع رسمی در این مورد از حکومت امریکا نگرفته است.
کری به تأخیر انداختن توزیع سلاح را کم اهمیت جلوه داده و تذکر داد که تهیه و فراهم آوری سلاح همیشه یک عملیه بتی است و افزود که وای برای پیش بردن فروش این سلاح بسیار کار کرده است. کری همچنان گفت وی در مذاکراتش با الجبیر و وزرای خارجه کشورهای خلیج موافقه نموده است تا در روزهای آینده برای ختم عداوتها در یمن کار نمایند تا بتوانند در ظرف دو هفته ممکن برای مصالحه به یک نتیجه برسند. عربستان سعودی رهبری یک ائتلاف کشورهای عربی را دارد که در مقابل حوثی‌ها متحد ایران می جنگد. این گروه تقریبا دو سال قبل عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن را از قدرت برانداخت. بر اساس گزارش ملل متحد این جنگ در حدود 3 میلیون نفر را از خانه هایشان به جا ساخته است. کری به خبرنگاران گفت:
اولویت فوری ما خاتمه بخشیدن به خونریزی هاست. به همین دلیل احیای دوباره آتش بس خیلی مهم و حیاتی است.
وی افزود:
ما فکر میکنیم که راه برای به پیش رفتن را پیدا نموده ایم و تمام جوانب، رئیس جمهور عادی، حوثی ها و حمایت کنندگان هر دو جانب را دعوت نماییم تا در این مذاکرات شرکت نموده و کوشش نمایند تا بر سر میز مذاکره بیایند و خصومت ها را پایان دهند.
عربستان سعودی تا حال بارها هدف حملات راکت هوایی حوثی ها از آن طرف سرحد قرار گرفته است. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنان گفت وی در این اواخر از ایالات متحده دیدار نموده تا تلاش نماید پلیسی و موقعیت اداره آینده ایالات متحده را درک کند. پیشگویی وضعیت جوی امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین 15 درجه، پایین‌ترین 0 آفتابی، قندهار 21 آفتابی، مزار شریف 6 منفی 1 نیمه ابری، هرات 11 منفی 2 آفتابی، کاپیسا 9 منفی 3 آفتابی، جلال آباد 21 8 آفتابی، غزنی 11 منفی 3 آفتابی، سالنگ شمالی منفی 14 منفی 7 آفتابی، سالنگ جنوبی منفی 13 منفی 10 آفتابی و هلمند بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 1 درجه با آسمان صاف و آفتابی پیش بینی شده است.
فشرده اخبار: وزارت دفاع ایالات متحده در گزارشی که به کنگره آن کشور ارسال داشته گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان به ادامه حمایت امریکا و کشورهای ائتلاف نیاز دارند تا کاستی‌هایی را که در قابلیت‌های دفاعی خود علیه شورشیان دارند مرفوع سازند. در این گزارش گفته شده که نیروهای ویژه افغان انوسم یکی از بهترین نیروها در نوع خود در سطح منطقه است. روسیه روز یکشنبه تأیید کرد که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را برای دسترسی به ساعات از شرق علب که تحت محاصره حکومت سوریه است نمیپذیرد و آن را ویتو خواهد کرد. چند سناتور دموکرات و جمهوری خواه امریکایی خواستار تشکیل یک کمیته متشکل از اعضای هر دو حزب برای بررسی اتهامات حملات سایبری توسط روسیه و دخالت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شدند. و مقام ها در اردن می گویند نیروهای امنیتی سیاحین خارجی را که برای 5 ساعت در جریان حمله مردان مسلح در شهر الکرک داخل یک قلعه دوران قرون وسطایی گیر مانده بودند آزاد کردند. در این حمله حداقل 14 نفر کشته و 22 تن دیگر به شمول غیر نظامیان و پلیس زخمی شدند. گفته می شود که یک زن کانادایی و حداقل 5 پلیس و 4 تن دیگر که بعداً گفته شد سیاه بودند شامل کشته شدگان می باشند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد نشرات این ساعت های پشتوی صدای امریکا با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان آغاز می‌شود. تا برنامه بعدی شما را به خدا می‌سپارم.